هم تا حدود ساعت 13 تقدیم شما خواهند کرد.
ورزش و جامعه.
من خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش و جامعه. خوشحالیم، خیلی خرسندیم که امروز هم فرصتی دست داد تا خدمت برسیم در چهارمین روز هفته و با برنامه ورزش جامعه و موضوعی که از ابتدای هفته در موردش صحبت میکنیم باز هم خدمتگزار باشیم. انشالله که تا ساعت 13 همراهی خواهید فرمود. خب همچنان داریم صحبت میکنیم به عنوان موضوع محوری برنامه ورزش و جامعه در طول این هفته در مورد میزان تاثیرگذاری باشگاه ها بر هواداران. اگر روزهای گذشته رو پیگیری فرمودید ما در مورد عملکرد و نقش مدیران و به ویژه مدیران عامل صحبت کردیم. روز دیگر رو اختصاص دادیم به مربیان که به هر حال با توجه به مقتضیات دینی در کشورمون در درجه اول اونها رو به عنوان یک معلم میشناسیم و در مرحله بعد به عنوان مربی، و دیروز رو اختصاص دادیم به ورزشکاران و بازیکنان. اما تا ثانیه‌های دیگر عرض می‌کنم که محور بحث ما در برنامه امروز مربوط به کدام بخش است. بحثمون، محوریت اصلی بحث امروز برنامه ورزش و جامعه، اختصاص داره به فضای مجازی. فضای مجازی که خیلی از موارد رو در کشور ما و در سطح دنیا تحت تأثیر خودش قرار داده. فضای مجازی که همیشه استفاده بهینه و درست ازش داشت و انجام داد، و همین که خدای نکرده میتونه معملی باشه، فضایی باشه برای یک سری از بزه‌هایی که در سطح جامعه از طریق فضای مجازی منتشر میشه. یکی از بسترهایی که خیلی میتونه مستعد باشه برای هر نوع واکنشی از سوی فضای مجازی ورزش هست، و به ویژه رشته فوتبال که شاید به دفعات شما شنیدید که تاثیرگذاری فضای مجازی بر تصمیماتی که در حوزه ورزش گرفته میشه چگونه هست. با علم به این که ما در فضای ورزش با یک سری از کانال‌های هواداری مواجه هستیم، کانال‌هایی که در وهله اول شاید با هدف خدمت رسانی به هوادار یک باشگاه تعبیه شدن، پیشبینی شدن در قالب فضای مجازی، اما می‌بینیم که برخی از این کانال‌های هواداری حضورشون منجر به یک سری از تبعات منفی در حوزه ورزش شده و دامنه تبعات تصمیماتی که در کانال‌های هواداری گرفته میشه و تصمیم‌سازی‌هایی که صورت می‌گیره شاید به ورزشگاه‌ها کشیده میشه. حالا ما الان در دوره کرونا هستیم، شاید ورزشکار با تماشاگر در ورزشگاه مواجه نباشه، اما در زمانی که تماشاچی به ورزشگاه میومد می‌دیدیم که کانال‌های هواداری به یک نحوی ایفای نقش می‌کردن، و الان که تماشاگری در ورزشگاه نیست، حوزه فعالیت و روش فعالیت خودشون رو تغییر دادن و از زوایای دیگر کارهای خودشون رو پیش میبرن. این نگاه مثبت و منفی به فضای مجازی مورد بحث ما در برنامه امروز است. به سنت یکی دو روز گذشته بریم سراغ صادق مهرانی و ببینیم که برای برنامه امروز و محوریت اصلی بحث ما چه بخشی رو آماده کرد.
کمتر کسی از میان صاحب نظران و متخصصان میتوانست پیش بینی کند که فضای مجازی خلاف نام آن تا این پایه بر زندگی و فضای حقیقی جهان اثر گذاشته و موجب تغییراتی بنیادین در همه شؤون آن شود. ظهور فضای مجازی تحت عنوان اینترنت زمینه‌ساز شکل‌گیری جهانی شد که بسیاری از مؤلفه‌های شناخته شده و نیز رسمیت یافته از پس قرن‌های متمادی را به چالش کشید. چالشی جدی بر سر بودن یا نبودن. ورزش به عنوان یک نهاد اجتماعی با کارکردهای مختلف در مواجهه با فضای مجازی همان امکانی را می‌دید که دیگر نهادها با آن روبرو شدند، با یک تفاوت بزرگ: میلیون ها مخاطب. با این تعریف، اینترنت و پلتفرم های آن سکوهای جدیدی برای دیده شدن ورزشکاران و سایر شخصیت های حقوقی ورزشی فراهم آوردند. سکوهایی متفاوت از سکوی قدیمی و دیراشنای ورزش در فضای حقیقی. امروز فضای مجازی با تغییر دادن مفاهیم بنیادینی چون زمان و مکان و نیز مفاهیمی چون کمیت و کیفیت، مرزهایی را شکسته و جابجا می‌کند که نیم قرن پیش کسی جرأت خیال پردازی آن را نداشت. امکان ارتباط برقرار کردن صوتی و تصویری با یک یا صدها و هزاران طرفدار در هر نقطه از جهان و نیز امکان جابجا کردن مقادیر سرسام‌آوری از اطلاعات و اسناد ذی قیمت و سرمایه‌های کلان، فضای سنتی زمان و مکان را تغییر داده. امروز هر شخص حقیقی یا حقوقی ورزشی می تواند به تنهایی یک یا چند رسانه صوتی و تصویری داشته باشد و بی نیاز از روزنامه و مجله و رادیو تلویزیون نه فقط خود و علاقه هایش بلکه اخبار و اطلاعات را به مخاطب عرضه کند. در کنار آنچه به عنوان ارزش افزوده فضای مجازی برشمردیم، این فضا مانند سایر پدیده ها از عوارضی مثل شایعه سازی و نشر جهانی دروغ و تهمت و افترا رنج می برد. جعل اسناد، جعل صدا و تصویر و به خصوص آنچه به عنوان جعل عمیق که تشخیص آن هر روز و هر ساعت سخت‌تر می‌شود، از آسیب‌های فضایی است که برخلاف پسفند آن حقیقی‌تر از هر زمان دیگری است. حمله به صفحه ورزشکاران با هدف از کار انداختن سایت یا تارنمای ایشان و نیز حملات نوشتاری به ورزشکاران با سخیف‌ترین و قبیح‌ترین کلمات، آن هم ناشناس و غیر قابل شناسایی و ردگیری، از جمله آسیب‌های فضای مجازی است. در یک کلام، اینترنت ابزاری است جدید با قابلیت‌های فراوان که مثل سایر پدیده‌های دو قرن اخیر می‌تواند سرچشمه تحولات تازه باشد، آنچنان که تا امروز بوده. اما آسیب‌هایی نیز به همراه دارد که جز با آموزش مداوم، بروز کردن روش‌ها، ارائه گزینه‌های جایگزین برای پالایش زبان هتک و صد البته رصد و شناسایی افراد و گروه‌های سازمان یافته مروج بی اخلاقی و نشر هرزنویسی و هرزنگاری نمی‌توان آن را اصلاح کرد.
خیلی سپاسگزارم از صادق مهرانی که نکات خوبی رو به برنامه و موضوع محوری امروز برنامه ورزش و جامعه منتقل کرد. انشاءالله که ما بعد از لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران خدمت میرسیم و بحثمون رو ادامه خواهیم داد در ورزش و جامعه. اما داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران که هنگام اذان ساعت 12:15 هست. در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره دخان آیات 17-29، استاد قاری کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش مؤذن استاد عباس سلیمی
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزو میکنیم که انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هموطنان عزیزم مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. خب همچنان خدمتون هستیم در حالی که ساعت 12:22 هست با برنامه زنده ورزش و جامعه تا حدود ساعت 13 با شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که عرض کردم موضوع محوری ما میزان تاثیرگذاری باشگاه‌ها بر هواداران هست و در عین حال خط مشی و نقشه راهی که باشگاه‌ها در حوزه فرهنگ پیگیری می‌کنن و به دنبالش هستن. روزهای گذشته را به ترتیب به مدیران، به مربیان و ورزشکاران اختصاص دادیم و تمرکز موضوعی امروز ما در برنامه ورزش جامعه مربوط به فضای مجازی هست و در ادامه رشد و توسعه کانال‌هایی که اونها رو به عنوان کانال‌های هواداری می‌شناسیم. اما در این لحظه ضمن اینکه تقاضا می‌کنم مشارکت کنید دوستان عزیز شنونده با پل‌های ارتباطی که در اختیار دارید، شماره تلفن‌های 220 213 8788 و سامانه پیام کوتاه 30306 دوستان من ارتباطی رو برقرار خواهند کرد با دکتر حامد نصیری، معاون محترم پژوهشی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، که ما ابتدا با یک سری از سوالات مقدماتی یه مقدار راجع به فضای مجازی که در حال حاضر وجود داره از ایشون توضیحاتی رو بخوایم و ببینیم که اصلا تحقیقی به صورت عملیاتی در این مورد صورت گرفته است یا خیر و حالا تأثیر نقاط قوت و ضعف که فضای مجازی بر مردم و حالا در حوزه ورزش میتونه هوادار داشته باشه، تا انشالله سوالات تخصصی هم در حوزه ورزش بتونیم منوط به بحثمون از ایشون بپرسیم. خب ارتباطمون مثل که ظاهرا برقرار هست با جناب دکتر حامد نصیری که بار دیگه معرفی میکنم، معاون محترم پژوهشی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای. آقای دکتر نصیری سلام عرض ادب، وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. خب آقای دکتر، ما ابتدا می‌خوایم که یه مقدار توضیحات شما رو بشنویم از این منظر که آیا در مورد عملکرد و اثرگذاری فضای مجازی بر مردم، این بحث ما به صورت کلی است و در وهله اول خیلی ارتباطی به ورزش نداره، آیا تحقیقی صورت گرفته که حالا به عنوان یک تحقیق جامع بشه بهش استناد کرد و بر اساس اون صحبت کرد یا خیر؟ و حالا در مورد بحث دوممون هم در مورد تأثیر نقاط قوت و ضعفی که فضای مجازی میتونه بر مردم، تصمیماتشون، افکارشون، تصمیم گیری هاشون داشته باشه توضیحات شما رو میشنوید. این رو به عنوان مقدمه عرض کردم تا انشالله بعد از توضیحات حضرتالی یه مداری هم تو حوزه تخصصی خودمون ورزش فرود کنیم و سوالاتی هم در این حوزه بپرسیم. بفهمید.
خواهش میکنم. از تشکر شما که خب بنده با کلاه معاون پژوهش بنیاد بازی ها فکر میکنم در بخش اول خصوصا بخوام با شما صحبت کنم. ما در حوزه بازیکنان خب تحقیقات مداومی انجام میدیم. بر اساس تحقیقاتمون آخرین آمارها نشون میده که تا پایان سال 98 مصاحبه میکنم ما 32 میلیون بازیکن بازی های ویدئویی در کشور داشتیم.
بله.
که از این تعداد 62% آقایون بودند، 38% خانم ها بودند. به طور متوسط 93 دقیقه در روز بازی میکردن و آمار خیلی مهمی که اینجا حالا خود بازی به نوعی یک محصول تماما موجود در فضای مجازیه، اما از حیث دقیقه بازی های آنلاین عدد ما نشون میده که 65% از این افراد بازی‌های آنلاین بازی می‌کنن، یعنی مستقیم متصل میشن به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی داخل بازی‌ها که طی 10 سال اخیر تقریبا 9 برابر شده این عدد. نکته خیلی مهمی که وجود داره به خصوص با مسئله همه‌گیری کرونا و اتفاقاتی که منجر به خانه‌نشینی ما در طی یک سال اخیر شده، اتفاقا استفاده از بازی‌های اجتماعی که اون روح فضای مجازی و روح اون شبکه‌های اجتماعی توش پررنگ‌تر هست، به واسطه فاصله‌ای که ما از حضورمون در کنار خانواده‌ها داشتیم به شدت افزایش پیدا کرد. در این حال باعث شده که یک سری از شاخه‌های فرعی بازی‌های ویدئویی هم رشد کنن، مثلا استریمینگ بازی که در حقیقت در اون ما یک به قول معروف ورزشکار رایانه‌ای بازی میکنه و ما بازی اون رو تماشا میکنیم، شبیه طرفدار یک مسابقه فوتبال مثلا تماشا میکنیم و سرگرم میشیم از بازی کردن او، به شدت افزایش داشته توی این مدت. یا نفس بازی های رقابتی که در حقیقت رقابت حرفه‌ای بین دو ورزشکار رایانه‌ای هست، در این مدت با رشد مواجه بود. البته خب در فضای آنلاین طبیعتاً حضوری ها کمتر شده. بنابراین میخوام عرض کنم که خصوصا در دوره کرونا به نظر میرسه که استفاده از فضاهای مجازی خصوصا برای سرگرمی رشد قابل توجهی داشته. حالا سوالات شما رو من در خدمت هستم که بیشتر
در مورد نقاط قوت و ضعف این فضایی که الان ایجاد شده که حالا بیشتر تو حوزه تخصصی خودتون بفرمایید، آیا نقاط ضعفی هم دیده شده که در موردش بشه صحبت کرد، یا همین مواردی که فرمودید همش برگرفته از نقاط مثبت ماجرا هست؟
همینطوره. نه ببینید، به هر حال رشد یک چنین فضایی همراه خودش هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی رو خواهد داشت. ما اگر بخوایم یه تعریفی ارائه بدیم از فضای مجازی که از تأسیس بزرگتری در این حوزه مفصلا صحبت کردم، من بخوام سه تا ویژگی رو بگم. ویژگی اول این که سرعت نشر محتوا به شدت نسبت به شرایطی که ما در کنار هم دیگه حضور فیزیکی داریم بالاتر در فضای مجازی. دومیش این که میشه گفت به نوعی یک ویژگی مثبت هست، دسترسی همگانی و نسبتاً برابر به فضای مجازی هست در مقایسه با مثلا حضور در ورزشگاه، بخوایم مقایسه کنیم با یک فضای مجازی. و نکته خیلی مهم که با خودش محتوای خیلی زیادی رو هم فرصت و هم تهدید میاره، این که آدم‌ها در فضای مجازی اجازه دارن که خود واقعیشون نباشن، با اکانت‌هایی که به اسم واقعیشون نیست، بنابراین یک سری اتفاقات ویژه‌ای رو میتونن رقم بزنن. ما حالا در حوزه بازی‌های ویدئویی حتی خیلی خانم‌هایی داریم برای اینکه بخوان یک بازی خاصی رو بازی کنن با اکانت‌های مردانه اون بازی‌ها رو انجام میدن، یعنی جنسیت و هویت خودشون رو مخفی میکنن. تبعاتی که میتونه داشته باشه طبیعتا بعضیاش مثبت و بعضیهاش منفیه. مثلا از مزایاش بخوایم بگیم، اتفاقا این که آدم‌ها مسئولیتی بابت حرف خودشون ندارن بعضی وقتا باعث میشه که حرف‌های واقعی تری بزنن و خود واقعیشون رو به راحتی بروز بدن، و ما طبیعتا به عنوان سیاست‌گذار در این حوزه میتونیم از تحلیل اونها به مسائل واقعی تری پی ببریم. یا موضوع بعدی این که به هر حال خیلی وقتا دیدیم هم در حوزه فضای مجازی هم در حوزه سایر موضوعات مثل ورزش که به فضای مجازی کشیده میشه، کمپین های را میفته و مجموعه حمایت ها یا مطالباتی شکل میگیره در فضای مجازی که شاید اگر فضای مجازی رو نداشتیم اون مطالبات با این کیفیت قابل پیگیری نبودن. در این حال خب یک سری معایبی هم قابل تصوره. مثلا عرض کردم این مسئولیت بودن در فضای مجازی، چون ما طبیعتاً خود واقعیمون رو میتونیم پنهان کنیم، به ما اجازه میده که مسئولیتی در قبال رفتارها نداشته باشیم و این فضای تخریب رو متاسفانه در بعضی موارد، یا حالا میگیم تماشاچی نما دیگه در بازی ها، این تماشاچی نماها رو به فضای مجازی میکشه. ضمن اینکه متاسفانه باعث میشه در بسیاری از موارد نشر اکاذیب شکل بگیره، یعنی افرادی اخبار و خبرهایی رو در حقیقت منتشر کنن که واقعی نیست و جمع کردن در حقیقت چنین خبر کذبی در شرایطی که به سرعت وایرال شدن محتوا صورت میگیره بسیار کار پیچیده تر و دشوارتره.
خیلی ممنونم آقای دکتر نصیری، توضیحات شما خیلی گویا و رسا و شیوا بود و خیلی هم به زیبایی به حوزه ورزش ورود کردید. منتها به هر حال فضای مجازی در هزاره سوم یک فضایی است که شاید دور بودن ازش غیر قابل اجتناب هست. اون رو باید به عنوان واقعیت پذیرفت. درست از یک بعد مجازی و دروغین صحبت می‌کنیم، اما به عنوان یک واقعیت باید خانه‌ها اون رو بپذیریم. اما یه بحثی که پیش میاد و من دوست دارم از تجربیات شما استفاده کنم و ببینم که در این حوزه یا دقت نظری داشتید که ببینید نحوه نظارت ها چگونه هست، چون این فعالیت بالاخره انجام میشه. و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اون چیزی که در حد ایدئال هست